نامزدی، مسائل رو، مسائل مهمی رو که ممکنه بعدن مسئله بزرگی ایجاد کنه و دعوایی رو را بندازه، کوچیک کوچیک به هم بگید. پنهان کردن بعضی از مسائل ظاهراً باعث این میشه که نامزدی به ازدواج ختم بشه، ولی بعداً کلی مشکلات خواهد شد. تقاضام اینه به این مسئله توجه کنید. سپاسگزارم.
نام، مجله رادیویی مهربانو، شناسه رادیو تهران، گروه اخلاق و شهروندی، تاریخ تولد 16 مرداد 1399، روزهای پخش 4 شنبه و 5 شنبه، زمان دیدار ساعت 21 تا 22، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. شعار ما زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبد. امضا
اشتغال بانوان. جالبه بدونید که با توجه به اینکه نیمی از کل جمعیت جهان رو زنان تشکیل میدن و 2/3 ساعت کار انجام شده توسط زنها صورت میگیره، تنها 1/10 درآمد جهان و فقط 1/100 مالیات اموال و دارایی ها به زنان اختصاص یافته. بنابراین ولی در حوزه کارآفرینی حتی در کشور ما شاهد هستیم که این رقم بسیار برابرتر و مساویتره و کارآفرینان زن بسیار هستند.
ما برای اشتغال زنان اصلا چه کار باید بکنیم؟ ببینید، بالاخره یه بودجه هایی تو شرکت های دانش بنیان وجود داره. تو شرکت های دانش بنیان هم میتونه زن سرپرست خانوار باشه، بره درخواست بکنه برای داشتن یه شرکت، هم میتونه یه زن تحصیل کرده دارای همسر باشه، یعنی پس تو خانوار لزوما نباشه. بنابراین دو تا زکار باید وجود داشته باشه. برای زنان تحصیل کرده ما، برخی از بنیادهایی که هستن الان برای پروژه های تحقیقاتی، برای کارهای جدید، برخای فناوری های نوین دارن کار میکنن، مثل همین بنیاد برکت، نمیدونم بنیاد مستضعفان، امکاناتی برای کارهای تحقیقاتی میذارن، یا همین شرکت های دانش بنیان، معاونت علمی فناوری رئیس جمهور، اینا مجموعهایی هستن که بودجه دستشونه. زنان خانه‌دار نباید برای کمک به معیشت خانواده مجبور به ترک خانواده بشن، خانه بشن و برن منشی بشن جایی، ازشون سوء استفاده های اخلاقی و فرهنگی بشه یا استثمار بشن توسط بخش خصوصی. دستمزد 1/3، 1/2 دستمزد مردان رو بهشون بدن در کارگاه های زیر پله‌ای که هیچ نوع نظارتی هم وجود نداره درش. بعد اینها بیان از ساعت ها 10 ساعت بچه و خونه رو رها کنه به خاطر اینکه بخواد اجاره خونه بده، و اینکه حقوق همسرش که یه کارگر فرزند قادر نیست زندگی رو اداره کنه.
البته در این حوزه این نکته هم باید در نظر گرفت که شغل‌های مختلفی و خانگی مثل قالی‌بافی، فرش‌بافی، آرایشگری و کارهای مختلف میتونه تبدیل به یک صنعت هم بشه.
من پیشنهاد خود بنده اینه که یه شبکه‌ای برای ساماندهی معیشت خانگی زنان راه اندازی بشه توسط دستگاه دولتی. حالا میتونه دستگاه‌های مجریش، دستگاه‌های مختلف باشن که مرتبطن با این امر. این دستگاه بیاد، من مدل پیاده شده مشخصش رو در یکی از کشور، برخی از کشورهای آسیا جنوب شرقی دیدم. اینها اومدن آموزش دادن به زنانشون، آموزشی که دادن مواد اولیه در اختیارشون میذارن، زن از خونه دیگه بیرون نیاد، به خصوص الان تو شرایط کرونا که اومدن خیلی خطرناکه.
صنعتی که قطعا در آینده کشور بسیار مهمه و میتونه اقتصاد کشور رو به سمت تولید ببره.
ببینین، اصل ماجرا بحث استفاده از ظرفیت‌های در واقع نیمی از جمعیت فعال در جامعه است که این یک ضرورت فردی، خانوادگی و اجتماعی. بنابراین موضوع اشتغال یک موضوع جدیه. حالا بحث این که زنان کار میکنن و همیشه در طول تاریخ کار کردن و حتی پیشرفت جوامع و تمدن سازی تا حد زیادی مرهون تلاش هایی که زنان انجام دادن، خود بخش کشاورزی و انقلاب کشاورزی که اتفاق افتاد مدیون کار و فعالیت زنانه و الان هم طبق آمارهایی که سازمان ملل میده حدود 2/3 از کار در جهان داره کار رسمی و غیر رسمی داره توسط زنان انجام میشه. بنابراین یه اشکالی اینجا یا یه چالش جدی وجود داره که چرا موضوع اشتغال حتی برای بعضی از جوامع به صورت یک موضوع شدیداً فرهنگی اجتماعی مطرح میشه تا یک موضوع اقتصادی برمیگرده به این موضوع که به هر حال در دوره‌های اخیر ما با یک مسئله جدی مواجه بودیم و اون هم فاصله بین محیط کار و محیط خانه.
تولید که امروز یکی از مشکلات و نکات و دغدغه‌های ماست قطعا میتونه با سرمایه‌گذاری بیشتر و بهتر روی صنعت اشتغال بانوان پیشرفت بکنه. امری که دولت هم ظاهرا بهش توجه ویژه داره. ارادتمند پویا رضایی، رادیو تهران.
ممنونم که امشب هم با مهربانوی رادیو تهران با ما همراه هستید. امروز روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بوده. به همین مناسبت ما در استدیوی مهربانوی رادیو تهران در خدمت بخشی از بانوان تلاشگر ایران عزیزمون هستیم که صحبت‌هاشون رو شاید در برنامه مهربانو شنیده باشید. خیلی خوش آمدید خانم نرگس شفایی عزیز، مهمان ما هستن، از استان خراسان رضوی تشریف آوردید. هم سلام علیک داشته باشید با شنونده‌هامون، هم خودتون رو معرفی کنید.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. من نرگس شفایی هستم، کارآفرین برتر در حوزه زنان و عضو کانون زنان بازرگان استان خراسان رضوی در خدمت شما هستم.
اگر گفتگوی مهربانو رو شنیده باشید، خانم شفایی همون بانویی بودن که کسب و کارشون رو در نانوایی شروع کردن و الان اونقدر گسترش دادن که خیلی ها در استان خراسان رضوی و خصوصا در کشورمون ایران ایشون رو میشناسن و ازشون ایده گرفتن. خانم شفیعی عزیز، خانم شیرینی شفیعی عزیز، شما هم خوش اومدید. ضمن سلام علیک با شنونده هامون، خودتون رو بیشتر معرفی بفرمایید.
با عرض سلام و ارادت خدمت همه شنوندگان عزیز، من شیرین شفیعی هستم، رئیس اداره آموزش و توانمندسازی توانگران، مدیر پروژه های آموزشی یک شنبه ها و چهارشنبه های آموزشی که در حوزه توانگران برای سراسر کشور برگزار میشه.
بله، و بانوی دیگری که انشاءالله به گفتگوی ما اضافه خواهند شد، خانم دکتر نورالهدا پور عباس هستن، عضو کانون زنان بازرگان استان خراسان رضوی و عضو کانون زنان ایران که انشاءالله گفتگوی ایشون رو یا به صورت تلفنی خواهیم داشت یا اینکه تا اون موقع به استدیوی ما خواهند رسید. و اما خانم دکتر منیژه حاتمی عزیز، روانشناس و کارشناس مهربانوی رادیو تهران هم در این گفتگو حضور دارند. سلام به شما.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز مهربانو، بنده در خدمتتون هستم با گفتگوهایی که عزیزان کارآفرین دارن و هماهنگی‌هایی که توسط روان انسان هر جایی که لازم بود من خدمتگزاری می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خب خیلی سریع بریم سراغ خانم شفیعی عزیز. از آموزش و توانمندسازی‌هایی که برای تعاونگران دارید اینجا برای ما بگید که اونهایی که اطلاع ندارن بیشتر آگاه بشن، چطور میتونن این خدمات رو از شما کسب کنن؟
اولا چون موضوع بحث امروز کارآفرینی هست، مقوله کارآفرینی میدونی که به سرعت در جهان در حال گسترش هست و بیشتر فعالیت‌های اقتصادی که الان حول محور زنان هست روز به روز بیشتر خودشون نشون میده و میتونیم بگیم که 25-35% از کل فعالیت‌های اقتصادی در جهان و بانوان تشکیل میدن که این زنان و بانوان در تمام اقشار از مادران، کارکنان سازمان‌ها، زنان سرپرست خانوار، بی سرپرستان و کلن تمام مقوله‌هایی که زنان در آنها جای میگیرن در این فعالیت‌ها مشغول هستن. حالا اصلا من میخوام بگم که کارآفرینی چی شد که این من به سمت کارآفرینی گرایش پیدا کردم؟ به خاطر بیکاری بود، به خاطر دستمزد پایین بود، به خاطر اینکه دیده نمی‌شدم. من بانوی هستم، من از زبان بانوان دارم صحبت کنم.
بله بله.
بانوی هستم که مشغول کار آشپزی هم در خونه، مشغول کارهای خونه هستم، ولی به شدت کاریزماتیکم. کسی از مهارت و اون ذهن من و خلاقیت هایی که من دارم هیچ اطلاعی نداره. حالا ما میپردازیم به اینکه در بخش تعاون برای زنان چه به اصطلاح امتیازهایی هست. در بخش تعاون تفاهمنامه در پایان سال 1400 به اصطلاح منعقد شد که در این تفاهمنامه یک توافقنامه شد که کسایی که در بخش زنان، در بخش تعاونی های زنان به شکلی حالا یا شاغل هستن یا عضو تعاونی های زنان هستن میتونن از 5 میلیارد اعتباری که برای اینا در نظر گرفته شده بود برای تعاونی های پشتیبان تأمین مشاغل خانگی یا بانوان میتونن از این 5 میلیارد اعتبار استفاده بکنن، به این شکل که هر عضو تعاونی میتونه 10 میلیون وام بگیره با بهره 4%.
بله.
حالا به چه شکل میتونه معرفی بشه؟ به اداره تعاون استان، خود هر استان معرفی میشه، اونجا در سامانه جامعه هوشمند بخش تعاون ثبت نام میکنن و وام بهشون تعلق میگیره.
بله، اینم آگاهی که شما چطور میتونید این وام رو بگیرید. حالا توضیحات بیشتر و این کلاسایی رو که خانم شفیعی کلی کلاس در زمان کرونا برگزار کردید، حالا به اونها هم میپردازیم که چه کلاسایی بود و چه تعدادی بود و چطور تو این شرایط کرونایی اون کلاس‌ها رو برگزار کردید. خانم شفیعی عزیز، شما به عنوان یک بانوی موفق کارآفرین، من یه توضیحاتی قبلا دادم و شنونده‌هامون هم حتما شنیدن، از یک کسب و کار کوچیک اومدید شروع کردید و الان خب بسیار موفق هستید. این مسیر رو که طی کردید میشه برامون بگید؟ الان یه بانوی صحبت شما رو میشنوه، جز همین تعاونگراست، رفته فنی حرفه‌ای، اصلا یه دوره رو یاد گرفته، اون مسیر مشخصه رو که میتونه مثل شما طی بکنه چیه؟ میدونم الان هم میگید اتفاقا کلی مسیر پیش روم دارم و خودم رو آنچنانی که باید موفق نمیدونم.
خواهش میکنم، نظرتون است. دوستانی که فنی حرفه‌ای رفتن و دوره دیدن، اگه خودشون رو پیدا کنن، چون حرفه رو که یاد گرفتن و مداره که مربوطه رو دارن، اعتماد به نفس لازم رو خانم های ما نیاز دارن، یعنی هنوز من اون خرر رو حس میکنم به جامعه، با اینکه نسبت به گذشته الحمدلله الان خیلی بانوان و توانمندن، خیلی خودشون رو پیدا کردن، ولی باز هم جا داره که رشد بیشتری از بانوان رو داشته باشیم. من خودم پیشرفت امروزم رو مدیون تربیت پدر و مادرم هستم. من خودم رو مدیون اون اطمینانی میدونم که اونا در سن پایین به من داشتن.
بله.
من با نانوایی شروع کردم، کاری کاملا مردونه پسند، اصلا صنف نانوا در 22 سال پیش به جرئت بگم 20% هم خانم نداشتن.
بله، اصلا نداشتن، یه چیز کاملا طبیعی. اصلا از دوره‌های فنی و حرفه‌ای هم شما استفاده کردید؟ این بله. نانوایی رو که کار کردید آموزشش رو دیدید یا نه؟
یا در صنف نانوایی اگه پروانه فنی و حرفه‌ای نداشته باشی، اون دوره رو نگذرونده باشی، در واقع اصلا بعد پروانه صادر نمیشه، چون یه کار فنی هست خود نانوایی.
بله،
بعد نیاز داره که شما اون مهارت، اون ادعایی که داری که من میتونم این صنف رو مدیریت کنم، مهارت لازم رو هم داشته باشی. الان مجموعه هایی که در طول این سال ها مدیریت میکنم، خانم کشاورز عزیز، مدارک کل اینها رو دارم. یعنی من اگر یه زمانی با راننده تاکسی شروع کردم، سومین زن تاکسیران در مشهد بودم که پروانه تاکسی رانی گرفتم.
خانم شفای عزیز، شما اینها رو یاد گرفتید، خودتون خودجوش یاد گرفتید یا نه؟ شاید یکی بگه که خب من میتونم برم نگاه کنم تو نونوایی، یاد بگیرم کار نونوایی رو انجام، مثلا میشه بدون آموزش؟ میشه
بدون آموزش؟ اینی که شما بگی من اصلا آموزش ندیدم، یه کاری رو راه اندازی میکنم، بعد در مثلا طول مسیر خودم پخته این کار میشم، دست موفقیتت خیلی پایین میاد.
بله،
کسی وقتی تو فن یک کاری رو بلد نباشی، میخوای اون از اون کار سود بگیری دیگه و قطعا موفق نمیشی. نیازش هست که یه وقتی من شفای هنوز مثلا مدرک فنی حرفه‌ای ما ندارم، 6 ماه میرم توی نونوایی دیگه کارگری میکنم، با فنون کار
خمیر،
مثلا نوع آرد به اصطلاح ما نانواها آرد، مثلا زمستون سست، تابستون مثلا جرنده، یه اصطلاحات خاصی بگم.
بله.
در صنف نانوایی داریم آرد، باید بشنسی آرد، زمستون یه مقدار نمک و آب میخواد، تابستون یه مقدار نمک.
چه جالب، نمیدونستم.
اینو تا تجربه نکرده باشی نمیدونی، خب قطعا خمیر خراب میزنی و انتهاش هم زیانده میشه.
درسته. خانم دکتر حاتمی عزیز، شما همیشه همراه ما هستی توی برنامه مهربانو. خب من بانو رفتم یاد گرفتم، اون رفتم به صورت عملی یاد گرفتم، بعدم رفتم مدرکشو گرفتم، آموزشا رو خانم شفیعی هم به من داده، حالا میخوام یه کار رو شروع کنم، ولی این دلهوره است، این ترس از چیه به نظرتون که اجازه نمیده این روان من آزاد بشه برم این کارو انجام بدم؟
بله، سرکار خانم کارآفرین عزیزمون که نانوایی و تاکسیرانی رو امتحان کردن، یک موردی رو گفتن که بزرگترین دانشمندای روانشناس بهش رسیدن، گفتن بله. که اعتمادی بود که پدر و مادرم به من دادن، کلامشون طلا. دقیقا اینطوره، وقتی ما والدین به بچه هامون اعتماد و اطمینان میدیم، اونها رو قوی بار میاریم و اونها در آینده میتونن زنان و مردان قوی باشن، چه در زمینه کاری چه در زمینه عاطفی. من میخواستم یه جمله دیگه بگم، دوستانی که الان میخوان کار رو شروع کنن ازتون خواهش میکنم، نگید من 24 ساعت وقت دارم. ما در طول روز 1000 دقیقه بیداریم، بقیهش رو خوابیم. پس این 1000 دقیقه رو اینجوری سرمایه گذاری کنید، هر یک دقیقهش رو چه مصرف میکنید. ممنونم، امیدوارم که این کلیدی که دستتون دادم با ارزش ازش استفاده کنید.
انشالله. خب شفیع، برای این که بیان کارا رو از شما آموزش ببینن، این دوره ها رو یاد بگیرن، یه تایمی، یه آدرسی بدید به مخاطبین ما. من دوست داشتم فعلا اصلا بحثمون چالشی نباشه، یه آگاهی باشه، یه گپ و گفت چند نفره، یه بانوان باشه که تو اون حوزه دارن، برای مخاطبینمون که بدونن نه سخت نیست، میشه، و ما این خدماتو توی برنامه مهربانو بهشون میدیم، این اطلاع رسانیه رو براشون میکنیم، فقط اینکه اونها بخوان و مطالبه گر از ما باشن. به ما بفهمید که این آموزش های شما به چه صورت هستش؟
ببینید، ما در زمینه آموزش هایی که در بخش تعاون از زمان کرونا شروع کردیم، یه سری وبینارهای مجازی بود که خب قشر بسیار زیادی از مردم، هم از تعاونگران و غیره، یعنی در هر قشری دانشجو، پرستار، هر قشری میتونستن تو این وبینارها شرکت کنن. ما محدودیت نداشتیم، حالا این به واسطه اون تأثیری که این وبینارها در به اصطلاح کشف استعداد من و بالا بردن دانش و مهارت من توی اون زمینه بود. دوره های من فقط به چند تا دوره اشاره بکنم که توی زمینه بانوان بود، کشت گیاهان گلخانه‌ای بود، آموزش کاشت و برداشت گیاهان دارویی بود که یکی از دوره هایی بود که بسیار مورد توجه بانوان بود. این دوره به چه شکل بود من کوتاه بهتون بگم. دوره ما از طریق آپارات هر روز، روزای یک شنبه و چهار شنبه از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر توسط اساتیدی که مجری که جهاد دانشگاهی واد شهید بهشتی بود توسط اساتید برگزار میشد. ساعت 2 تا ساعت 6 بعد از ظهر آزمون بود. آزمون از مطالبی بود که ما از طریق روز قبل، از طریق به اصطلاح گروه هایی که در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده بودیم، اطلاع رسانی میکردیم، آزمون میدادن. بعد از آزمونم یه گواهینامه 5 ساعته مال سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور.
یعنی خانم شفای جان، میتونست تاثیرگذار باشه به نظر شما اون روز بری آزمون کلاسو بری و آزمون بدی و میتونه خروجی خوبی داشته باشه به عنوان شما که دستتون در کاره؟
من با ما یه تاوانگر اکثر برنامه هایی که خانم شفای عزیزمون گذاشتن دنبال میکردم.
احسن.
چون مجازی بود، این امتیاز خیلی خوبی بود. ما یه تلویزیون داریم به تو دفترمون، واسه میگردیم گوشی رو به اون، و نه من شفایی بعد از 20 سال سابقه کار، کل پرسنل دفترمون حواسمون به این.
چقدر خوب. حالا پیشنهادتون، حالا پیشنهادتون به رسانه چیه برای اینکه ما توی این برنامه مهربانو بتونیم زنان رو تشویق بکنیم که کسب و کار خودشون داشته باشن؟ یک دقیقه فرصت دارید.
خانم کشاورز عزیز، من مدل کاری تجربی خودم رو میگم.
بله.
امروز که من در خدمت شما هستم، مجوز مشاوره کارآفرینی و کاریابی رو هم دارم.
بله.
بعد من امروز با کیا مواجهم؟ با خانمای مواجهم که فوق لیسانسن. بعد میان میگه خانم شفایی، من امروز استخدامی هر جا میگردم گیرم نمیاد، تا فارغ التحصیل شدم سنم هم رفته بالا، میخوام بازار بیام تو بازار کار، میترسم، استرس دارم.
پس اجازه بدیم اینو خانم دکتر حاتمی جواب بدن، حتما در توضیح فرمایشات شما بفهمید.
دقیقا من به عنوان بخش خصوصی به کسی که تجربه کردم نیاز اینو میدونم که مادران ما آگاه بشن. چرا فرزند من امروز با 20 چند سال سن و یه فرد تحصیل کرده از ورود به بازار کار میترسه؟ من رسانه رو نقشش رو آگاهی مادران میدونم.
بسیار عالی.
در حضور خانم دکتر هم دیگه ما بیشتر از این مذارن میخوام که ادعای نداریم، انشالله که خودمون هم استفاده میکنیم از فرمایشات خانم دکتر.
بانو شفیعی عزیز، همه رو برمیگردونه به خانواده و بحثی که ما تو برنامه مهربانو خیلی بهش توجه میکنیم. خانم دکتر چیکار بکنن؟ نکته آخری هم شما میفرمایید.
خواهش میکنم، نظر بنده هم همینه، خانواده اگر قوی باشه، تحکیم خانواده کمک میکنه جامعه محکم باشه. بنیاد از خانواده است. اگر بتونیم پدرها و مادرهامو رو آگاه کنیم، انشالله فرزندان آگاهی هم تحویل جامعه میدیم.
انشالله، امید به خداوند. اگه صحبت پایانی هست خانم شفیع عزیز بشنویم.
من میخوام راجع به این که رسانه چه نقشی میتونه توی توانمندسازی زنان داشته باشه
بفهمه.
رسانه خودش به عنوان یک عامل ترویج و انتشار خیلی از موفقیت‌های زنان هست. پس ما اگه بتونیم در واقع یک الگو سازی بکنیم در رسانه و سواد رسانه‌ای زنان رو بالا ببریم، این خودش مهمترین عاملیه که من میتونم به عنوان یک بانوی موفق، چه نقش مادر داشته باشم تا در هر نقشی که باشم، به عنوان یک زن میتونم واقعا به عنوان یک عامل پیشبرنده برای توانمندسازی زنان فعالیت بکنم.
انشالله. ممنونم از شما یک بار دیگه. این روز رو به همه کارآفرینان عزیز تبریک میگم. برنامه مهربانو یکی از رسالت‌هاش اینه که شما توانمند بشید، چه در حوزه خانواده چه در کسب و کارتون، که امسال روی این حوزه هم تمرکز کردیم. انشالله که مهربانوی رادیو تهران رو هر چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 21 تا 22 از رادیو تهران بشنوید. فراموش نکنین که زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. امضا مهربانو، رادیو تهران.
شناسنامه ما، نام مجله رادیویی مهربانو، شناسه دایره المعارف بانوان ایرانی و تهرانی، صاحب امتیاز دکتر حمید رضا صحراگر، مدیر شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران، مدیر مسئول مهندس علی رضا مبینی، مدیر گروه اخلاق و شهروندی، نویسنده و تهیه کننده بانو سید زرین کشاورز، آیتم سازان زوج نابینا اشکان آذرمسوله و بانو الهه واحدی، صفحه زندگیت را بساز بانو دکتر لیلا رحیمیان، صفحه مادران دانا سحر حداد، صفحه مهر آوران نیلوفر ملا کاظمی، مجری بانو سید زرین کشاورز. شعار ما زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبد. امضا مهربانو، رادیو تهران.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
راه روشن.
اگر قلب ما این معنا را ادراک بکند که ما الان در محضر خدا هست، مجلس محضر خدا هست، اینا اگر ایمان انسان درش راه بدنی مومن بشد انسان بهش، قلب انسان بیابد این مطلب را، از معصیت کنار بره. تمام معصیت ها برای این است که انسان نیافته این مسائل را. برهان هم برش دارد، برهان عقلی هم قائم است به اینکه خدا تبارک و تعالی همه جا حاضر است، هم برهان است و هم همه انبیا گفتند و هو معکم اینما کنتم، قرآن است، او با شماست، هر جا هستید او با شماست. ما این را از قرآن شنیدیم، به برهان هم ثابت هست، لکن به قلب ما نرسیده است. ما مثل مردشور نشدیم تا حالا در این قام، ما مثل مردم عادی هستیم که مطلب نرسیده به قلبمون تا اگر بخواهیم یه غیبت بکنیم، یه تهمت بزنیم، یه کار زشت بکنیم، ببینیم محضر خداست، در محضر خدا که محضر احترام داره. انسان در محضری بزرگی که در نظر خودش بزرگ است احترام میکند از اون محضر. اگر یک شخصی که در نظرتون بزرگ است پیش شما باشد، در محضر او کار خلاف نمیکنید، چه رسد به این که در محضر او به او خلاف میکنید. کار خلاف مطلقا آدم نمیکند در محضر یک کسی که ادراک کرده است که این بزرگ است، محترم است. چه رسد به این که در محضر اون محترم به خود اون محترم خلاف احترام بکنه. محضر، محضر خدای تبارک و تعالی است، عالم محضر است، تمام عالم محضر است. معصیت مخالفت با خود اوست، با اون کسی است که در محضرش هستی. باید بسازیم خودمون رو.
حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز بانک کارآفرین با میلیاردها ریال جوایز نقدی، از هر 10 نفر 1 نفر برنده. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت یا شعب بانک کارآفرین مراجعه نمایید. بانک کارآفرین.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه هارم بیار، کیف میکنم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فالنگ فیلم با حفظ ارزش‌های غذایی از مزرعه تا سفره.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما، عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن، همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
ساعت 16 رو از رادیو تهران خدمت شما دوستان خوب شنونده این رادیو عرض میکنم. انشاءالله هر جایی هستید عصر جمعه بسیار خوبی داشته باشید و همراه برنامه های رادیو تهران کلاغ‌پر رو تقدیم حضورتون میکنیم.
Thank you.